سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. با آرزوی موفقیت و سعادت شما برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. تازه ترین گزارش شفافیت بین الملل شاخص ادراک فساد 2025 نشان میدهد که افغانستان با 16 امتیاز در میان 182 کشور جایگاه 162 را دارد و وضعیت فساد حکومتی نسبت به سال گذشته یک درجه بدتر شده است. بر اساس این گزارش اکثریت کشورهای جهان در مهار فساد ناکام ماندند و 122 کشور کمتر از 5 امتیاز گرفتند. افغانستان پایین تر از ترکمنستان و بالاتر از کره شمالی، سوریه، یمن و لیبیا قرار دارد. در این شاخص دنمارک به عنوان شفافترین کشور در صدر لیست و سودان جنوبی در پایین لیست قرار دارد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بخشهایی از گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان را رد کرد. این وزارت ادعاهای بازداشت‌های خودسرانه، خشونت و بدرفتاری با زنان و مردان را رد کرده و آن را به اساس خواند. به اساس اعلامیه این وزارت تمام فعالیت‌های این وزارت مطابق شریعت و قوانین نافذه انجام می‌شود. یوناما در گزارش اخیر خود اعلام کرد که محتسبان وزارت امر به معروف طالبان طی 3 ماه حداقل 520 نفر را خودسرانه بازداشت و 50 مورد بدرفتاری با مردم را ثبت کردند. کابل امروز میزبان نشست در چارچوب روند دوحه برای سکتور خصوصی بود. این نشست به میزبانی یوناما برگزار شد و نمایندگان وزارت‌های حکومت طالبان، افغانستان بانک، سازمان‌های بین‌المللی و دیپلمات‌ها در آن شرکت کردند. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه طالبان، محور نشست رشد و شمولیت و همچنین هماهنگی و شفافیت بود. روند دوحه در ماه می سال 2023 به ابتکار آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد آغاز شد و هدف از آن هماهنگسازی روابط جامعه جهانی با افغانستان است. وزارت امور خارجه ایران میگوید که در گفتگوهای اخیر با آمریکا در عمان هیچ یک از طرفین وارد جزئیات نشدند و تمرکز این مذاکرات بر موضوعات کلی بوده است. اسماعیل بقایی سخنگوی این وزارت افزود که باید صبر کرد و دید این روند دیپلماتیک در مراحل بعدی چگونه ادامه خواهد یافت. با این حال معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جی دی ونس گفته است که سرکوب خشونت آمیز معترضان در ایران یکی از موضوعات مذاکرات بوده و تاکید کرد که تصمیم گیری درباره برنامه هسته‌ای ایران و تعیین خطوط سرخ آن مستقیما بر عهده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است. و پاکستان اعلام کرده است که تیم ملی کرکت این کشور در جام جهانی 20 اوره با تیم هند روبرو خواهد شد. این بازی قرار است در 15 ماه فوریه در شهر کولمبو پایتخت سریلانکا برگزار شود. پیش از این پاکستان از بازی با هند خودداری کرده بود، اما به گزارش رسانه‌های پاکستانی این تصمیم پس از تماس تلفنی میان انور کومارا دساینایک رئیس جمهور سریلانکا و شهباز شریف صدر اعظم پاکستان اعلان شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. در شاخص ادراک سال 2025 سازمان شفافیت بین المللی افغانستان یک امتیاز پایین تر رفته. یک تحلیلگر می گوید
تا وقتی که بودجه را اعلان نمی کنن امکان نداره که آدم ببینه که این به صورت شفاف مصرف شده یا نه، عایدات کلشان چند بوده و بودجهشان چند است و مصرف چی نواست.
سازمان ملل متحد از اخراج اجباری کودکان افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده. عضو خانواده یک جوان برگشته گفت
خسر برم 14 سال دارد، پدر، مادر، برادران و تمام خانوادهش در پاکستان ماندن، حالا اینجا با مشکلات زیاد روبرو است.
سازمان صحی جهان میگوید اختلال در فعالیت‌های صحی میتواند میلیون ها نفر در افغانستان را متاثر بسازد. یک باشنده بدخشان اصرار می‌دارد
پیشا خوب بدن کلینیک امبولانس میداد به مریضای ولادی اولیا نیستن، یعنی موترهای کرایه میآیم مثلا قرض میبرن مردم بیچاره.
در مسائل جهانی معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که تصمیم گیری در مورد مسئله اتم ایران به رئیس جمهور آمریکا مربوط است. یک تعداد افغان ها میگویند در یک زمان برای ماه مبارک رمضان آمادگی میگیرند که مشکلات اقتصادی در کشور حکم فرماست. یک باشنده کابل گفت:
ما از دولت فعلی افغانستان، از تجاره، از سرمایه گذاران خواست مایی است که کتی مردم همکاری کند.
و از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در شاخص ادراک فساد سال 2025 سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان 16 امتیاز گرفته، در حالی که در شاخص فساد سال گذشته این نهاد افغانستان 17 امتیاز داشت. به این ترتیب وضعیت فساد حکومتی در افغانستان یک درجه بدتر شده و از بین 182 کشور جهان در جایگاه 169 قرار گرفته است. در این شاخص دنمارک با 89 امتیاز در سطح جدول و سودان جنوبی با داشتن 9 امتیاز در ردیف آخر آن قرار دارند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان شفافیت بین المللی در شاخص ادراک فساد سال 2025 یا CPI که در 10 فوریه منتشر شد می نویسد که این شاخص میزان برداشت عمومی از فساد در بخش حکومتی را در 182 کشور و قلمرو جهان اندازه‌گیری کرده و بر اساس اطلاعات 13 منبع مستقل تهیه شده. در این شاخص از مقیاس 0 یعنی بسیار فاسد تا 100 یعنی بسیار پاک استفاده شده و حد اوسط جهانی CPI برای نخستین بار در بیش از یک دهه از 100 به 42% کاهش یافته است. در شاخص ادراک فساد سال 2025 کشور دنمارک با گرفتن 89 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و سودان جنوبی هم با داشتن 9 امتیاز در ردیف آخر آن قرار گرفته. در این شاخص افغانستان 16 امتیاز گرفته، در حالی که در سال گذشته افغانستان 17 امتیاز داشت. به این ترتیب وضعیت فساد حکومتی در افغانستان یک درجه بدتر شده و افغانستان از بین 182 کشور جهان در جایگاه 169 قرار گرفته. دکتر طارق فرهادی، سابق کارمند بانک جهانی و آگاه سیاسی افغان، میگوید شاخص ادراک فساد به اساس اطلاعات تدوین می شود که حکومت ها در مورد بودجه و شیوه مصرف آن ارائه می کنند، اما حکومت طالبان بودجه ایشان را اعلام نمی کنند.
تا وقتی که بودجه را اعلام نمی کنند، امکان نداره که آدم ببینه که ای به صورت شفاف مصرف شده یا نه. در مسئله دومی که است که آیا ای سر طالبان کدام تاثیر میاره؟ نه خیر، بسیار چیزای مهمتر است که طالبان باید بکنن که او را نمی کنند، برای اینکه وضع عمومی زندگی مردم بهتر شود، برای اینکه افغانستان مثلا به رسمیت شناخته شود و بعد از او امتیازات دیگری داشته باشد، از بانک جهانی یا IMF و سویفت و غیره برای معاملات بانکی. چون طالبان حاضر نیستند که بسیار چیزهای مهمتر را اجرا کنند بر افغانستان، ای را هم امید نیست که اجرا کنند که بودجه خود شفاف سازند یا اعلان کنند که اصلا عایدات کلشان چند بوده و بودجهشان چند است و مصرف چی نواست.
در شاخص ادراک فساد سال 2025 ترکمنستان یک امتیاز بهتر از افغانستان و کشورهای سوریه، یمن و لیبیا از نظر امتیاز در ردیف‌های بعد از افغانستان قرار دارند. تا نشر این گزارش، سخنگوی حکومت طالبان به پیام‌های رادیو آزادی در مورد این گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی پاسخ نداد. بر اساس شاخص ادراک فساد سال 2025 اکثریت قاطع کشورهای جهان در مهار ساختن فساد ناکام ماندند. 122 کشور جهان از جمله 182 کشور کمتر از 50 امتیاز دارند. بر اساس گزارش، به ویژه روند نگران کننده ای از بدتر شدن برداشت از فساد در دموکراسی ها دیده می شود. از جمله ایالات متحده ای آمریکا 64 امتیاز، کانادا 75 امتیاز و نیوزلند 81 امتیاز دارند و بخش های از اروپا مانند بریتانیا 70 امتیاز، فرانسه 66 امتیاز و سویدن 80 امتیاز گرفتند. سازمان شفافیت بین‌المللی در این شاخص ادراک فساد می نویسد که نظم جهانی زیر فشار رقابت‌ها میان قدرت‌های بزرگ جهان و بی‌توجهی خطرناک بر نرم‌های بین‌المللی قرار دارد، درگیری‌های مسلحانه و بحران اقلیمی تأثیرات مرگبار بر جا گذاشته. این سازمان می افزاید که برای مقابله با این آزمون ها جهان به رهبران اصولگرا و نهادهای قوی و مستقل نیاز دارد که با صداقت عمل کرده و از منافع عامه حفاظت کنند. به گفته این نهاد در بسیاری از کشورهای جهان رهبران به مسائل امنیتی، اقتصادی و یا ژئوپلیتیک به حیث بهانه برای تمرکز قدرت، کنار زدن نظام‌های نظارت و توازن قوا و عقب‌گرد از تعهدات پذیرفته شده در سطح بین‌المللی از جمله اقدامات ضد فساد اشاره می‌کنند. آنها اغلب شفافیت، نظارت مستقل و پاسخگویی در برابر مردم را یک امر اختیاری می‌پندارند. سازمان شفافیت بین‌المللی در شاخص ادراک فساد سال 2025 می نویسد جای تعجب نیست که کشورهای با دموکراسی کامل معمولاً امتیازهای بالا در شاخص ادراک فساد می گیرند، در حالی که رژیم‌های غیر دموکراتیک عمدتاً بدترین عملکرد را دارند. بیشتر کشورهای خودکامه جهان مانند ونزوئلا 10 امتیاز و آذربایجان 30 امتیاز گرفتند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان ملل متحد از اخراج اجباری کودکان افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده، گفته که کودکان بدون سرپرست نیز شامل آنها می‌شوند. کمیته حقوق کودکان این سازمان در گزارش تازه خود افزوده که این اخراج کودکان آنها را در معرض جدایی از خانواده، بدرفتاری به همراه نقص جدی حقوق بشر قرار می‌دهد. همزمان با این روند اخراج اجباری افغان‌ها از پاکستان با سرعت ادامه دارد. روز دوشنبه وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در یک اعلامیه گفت که 18 کودک که از ایران و پاکستان بازگردانده شدند به خانواده هایشان سپرده شدند. در گزارش خبرنگار رادیو آزادی بیشتر میشنوید.
کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد میگوید که روند اخراج افغان ها از پاکستان کودکان را در معرض جدایی از خانواده و بدرفتاری به همراه نقض جدی حقوق بشر قرار میدهد. این کمیته از حکومت پاکستان خواسته که برای پناهندگان یک قانون ملی تصویب و یک سیستم منظم پناهندگی ایجاد کند تا کودکان ثبت شده و به ویژه برای کودکان افغان رای حل های دراز مدت فراهم شود. همچنین این کمیته از پاکستان خواسته به اصل عدم بازگرداندن اجباری احترام گذاشته و برنامه اخراج افراد خارجی بدون مدرک را بازبینی کند، زیر این سیاست برای کودکان خطر جدی ایجاد می کند. در ادامه آمده که در این روند کودکان نیز اخراج شدند که خانواده هایشان در پاکستان باقی ماندند. عبدالله یک ساکن ولایت نگرهار به رادیو آزادی گفته که خسرو برای 14 سالش و تازگی در بازار برد پشاور بازداشت شده بود و بدون خانواده به افغانستان بازگردانده شده است.
خسرو برایم 14 سال دارد. پدر، مادر، برادران و تمام خانوادهش در پاکستان ماندند. حالا اینجا با مشکلات زیاد روبرو است. گاهی در یک خانه زندگی می کند و گاهی در خانه دیگر و حتی نمی تواند با اطمینان غذا بخورد.
وزارت کار و امور اجتماعی طالبان روز دوشنبه اعلام کرد که 18 کودک بدون همراه که از ایران و پاکستان بازگردانده شدند به خانواده های خود سپرده شدند. صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف در ماه می 2025 گفته بود که حدود 20% بازگشت کنندگان از طریق گذرگاه دورخم کودکان هستند و بسیاری بدون خانواده بازگردانده می شوند. بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک، افراد تا 18 سالگی به عنوان کودک شناخته می شوند. برخی از کودکان تازه بازگردانده شده خواستار فراهم شدن امکان ادامه آموزش در کشور هستند. نورالله کودک 13 ساله ای که چند ماه پیش از کمپ هریپور خیبر پشتونخوا به طور اجباری بازگردانده شده به رادیو آزادی گفت:
در آنجا مکتب‌های من باقی ماند. پلیس با زور ما را بیرون کردند. حالا اینجا بی سرنوشت هستیم و از حکومت می خواهیم برای ما مکتب بسازد.
یک افغان ساکن منطقه پلچرخی کابل که خواسته نامش فاش نشود و اخیراً هم را با خانواده‌اش از پاکستان بازگشته است میگوید که بازمستان سختی مواجه‌اند.
مشکل ما خیلی خانه تر است، یعنی می بیا و بی برق است، یعنی زندگی ما سوخت نداریم. این بچه که دو سال است میره بیچاره پلاستیک جمع میکنه، این چنی مندازیم یه خانه رو گرم میکنیم، بازم خانه بسیار وضعش خراب میشه، باز کلکینا رو باز که باز یخ میشه، باز تو کلش مریض، کلش زکام، کلش اینا بغل.
برخی دیگر از مهاجران افغان که هنوز در پاکستان هستند از حکومت آن کشور انتظار دارند که حداقل تا پایان زمستان با آنان اجازه اقامت بدهد. حاجی محمد نور ساکن پشاور بر رادیو آزادی گفت:
ما اکنون فقط مشکل زمستان داریم. وقتی این زمستان بگذرد و بهار بیاید خود ما می رویم. اما اکنون از حکومت پاکستان انتظار داریم تا پایان زمستان صبر کند.
پاکستان در سال 2023 روند اخراج افغانها را از این کشور آغاز کرده، اما اخیراً این روند سری شده است. بر اساس آمار ملل متحد، پاکستان در سال 2025 بیش از 1 میلیون مهاجر افغان را به افغانستان بازگردانده است. گزارش ها نشان می دهند که در میان این افراد بسیاری کسانند که در پاکستان متولد شده و زندگی کردند و هیچگاه به افغانستان سفر نکرده بودند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سازمان جهانی صحت WHO و اداره همکاری آن کلستر جهانی صحت هشدار دادند که اختلال در فعالیت سطح مرکز صحی در افغانستان می تواند میلیون ها نفر را در این کشور متاثر سازد. این اداره ها در یک گزارش مشترک افزودند که بدون بودجه و حمایت بیشتر اختلال در خدمات صحی ضروری می تواند بحران جاری صحت عامه را به ویژه در مناطق دورافتاده و محروم تشدید کند. یک تعداد از شهروندان افغانستان نیز می گویند امکانات و خدمات صحی کافی در مناطقشان وجود ندارد و بیماران با کمبود دوا و رسیدگی روبرو هستند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
سازمان جهانی صحت WHO و اداره همکاران کلستر جهانی صحت می گویند اختلال در فعالیت صدها مرکز صحی در افغانستان میلیون ها نفر را در این کشور متاثر خواهد ساخت. در گزارش مشترک این سازمان ها که سه‌شنبه 21 دل منتشر شده آمده که تا وسط دسامبر سال گذشته 445 مرکز صحی به دلیل محدودیت های بودجه از سوی شرکای بشردوستانه تعلیق یا مسدود شدند. بر اساس گزارش این خدمات از طریق 891 مرکز صحی در 316 ولسوالی در همه ولایات افغانستان ارائه می شد. در ادامه آمده که این اختلال در مجموع بر 3,800,000 تن در 30 ولایات افغانستان تأثیر خواهد گذاشت. سازمان جهانی صحت و اداره همکاران کلستر جهانی صحت هشدار دادند که بدون بودجه و حمایت بیشتر اختلال در خدمات صحی ضروری می تواند بحران جاری صحت عامه را به ویژه در مناطق دورافتاده و محروم تشدید کند. در همین حال شماری از مردم در افغانستان می گویند امکانات و خدمات صحی کافی در مناطقشان وجود ندارد و بیماران با کمبود دوا و رسیدگی روبرو هستند. علی حیدر از ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان می گوید که پیش از این در برخی موارد از جمله موقع زایمان زنان می توانستند از کلینیک محل امبولانس درخواست کنند، اما در حال حاضر چنین امکانات وجود ندارد. او به رادیو آزادی گفت:
پیشا خوب به کلینیک امبولانس میداد، به مریضای ولادی میداد، زنگ میزدیم، موتر می اومد از خودی سای ولسوالی. تقریبا ما با موتر یگان یک ساعت را دورتر سیم آلیان نیستر، یعنی موتر را کرایه می آید، مثلا قرض می برن مردم بیچاره. مشکلات زیاد استد، امکانات بسیار کم شده است، چوبی سخت نیست، کلینیک اگر بیستر شد به اوجان به مشکل در زمیستان مواجه می شد.
همچنان آرزو باشنده ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر می گوید:
کلینیک های سردرد و معیاری قرار نداره، به جز از یک دو کم دکترای متخصص در آن وجود نداره. دیگه در دوای ابتدایی که البته مثل تب و اسهال فشار و خون و عفونت ها که ضرورت است، یعنی شفاخانه ها و کلینیک ها به صورت معیاری یعنی وجود نداره. همچنان رسیدگی به موقع، فامیلا یا خود موقع میریم به شفاخانه، دکتر 9:30 10 بجه میشه، در شفاخانه وجود نداره. وقتی که یک مریض میره خانه معامله می باشه شفاخانه، پاسخ درست بر جدا نمیشه. مریض میبرن تا اکسیروم هم زرق نمیکنن، یک دوای تخریب کننده هم زرق نمیکنن، مریض عاجل به کابل روان میکنن.
اختلال در فعالیت های صحی در افغانستان در حال رخ داده است که به گفته سازمان جهانی صحت و کلستر جهانی صحت، موارد بیماری سینه و بغل در ماه دسامبر 2025 نسبت به ماه قبل آن 24.6% افزایش یافته است. بر بنیاد این گزارش 352 مورد مرگ و 183302 مورد ابتلا ناشی از این بیماری ثبت شده است. همچنان در همین ماه بیش از 2000 مورد سرخکان با 10 مورد مرگ، 1228 مورد ملاریا، 340 مورد تب دنگی، 7969 مورد اسهالات حاد آبکی و 37 مورد تب خونریزی دهنده کانگو گزارش شده است. حکومت طالبان پیش از این گفته که بخش صحت در افغانستان به حد شکننده نیست که در گزارش‌های مؤسسات بین المللی بازتاب می‌یابد. سازمان جهانی صحت و کلستر جهانی صحت اما پیش از این گزارش دادند که اخیراً در افغانستان صدها تن بر اثر بیماری‌های قابل درمان جان‌های خود را از دست دادند.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
معاون رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که تصمیم گیری در مورد مسئله هسته ایران به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مربوط می شود. جی دیونز همچنین گفته که موضوع اعتراض ها و سرکوب خشونت آمیز آنها در ایران بخشی از گفتگوها میان نمایندگان واشنگتن و تهران است. اما تصمیم نهایی را شخص دونالد ترامپ خواهد گرفت. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با نیکول پاشینیان، صدر اعظم ارمنستان، گفت که تصمیم گیری در مورد مسئله هسته‌ای ایران و تعیین خطوط سرخ آن به گونه مستقیم به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مربوط می شود. قرار است آقای ونس در ادامه سفر منطقه‌ای خود روز چهارشنبه از شهر ایریوان پایتخت ارمنستان به باکو پایتخت جمهوری آذربایجان سفر کند. در این حال لنسی گراهام، سناتور جمهوری خواه و حامی دونالد ترامپ، در پیام در شبکه اکس خطاب به متحدان منطقه‌ای آمریکا نوشته که تمایل آنها برای حفظ وضعیت موجود و نادیده گرفتن خواستهای بر حق مردم ایران به نظر او نه تنها کاملا در تضاد با منافع امنیت ملی آمریکا قرار دارد، بلکه به گفته او با ابتدایی ترین معیارهای انسانی هم سازگاری ندارد. این اظهارات پس از آن صورت گرفت که هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در گفتگو با شبکه CNN ترک گفت که منطقه توان تحمل یک جنگ دیگر را ندارد و همه تلاش‌ها برای جلوگیری از وقوع یک درگیری نظامی است. فیدان در پاسخ با پرسش در مورد کشتار اخیر معترضان در ایران و تمایل آنها برای تغییر رژیم افزود که به نظر او حکومت ایران با یک حمله هوایی سرنگون نخواهد شد، بلکه این سیستم به تدریج تضعیف خواهد شد. وزیر امور خارجه ترکیه در این مصاحبه همچنین گفته که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، پیش از آغاز جنگ 12 روزه و حمله اسرائیل با او تماس گرفته و خواسته بود به ایرانی ها بگوید که در چند ساعت آینده هر اتفاق ممکن است رخ بدهد. در ماه سنبله امسال، رسانه‌های اسرائیلی در گزارش‌های جزئیات از عملیات صبح 23 جوزا را منتشر کردند، نوشتند که قمندان‌های ارشد سپاه پاسداران در آغاز از طریق حزب الله لبنان آگاه شده بودند که آن شب شب حمله اسرائیل بر ایران است، اما سپس به این نتیجه رسیدند که خبر دریافت شده نادرست بوده است. بر اساس این گزارش ها زمانی که قمندان های ارشد سپاه پاسداران قصد ترک مرکز قمانده را داشتند، قمندانی عملیات نیروهای هوایی اسرائیل به همه 140 تیاره جنگی اسرائیلی که در فضای ایران بودند دستور داد تا سیستم های رادار خود را فعال کنند و در صفحه های رادار ایران ظاهر شوند تا قمندان های ایرانی در محل باقی بمانند. و دقایق بعد هم قمندان های ارشد سپاه پاسداران ایران در اثر بمباردمان کشته شدند.
بیشتر از خبر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شماره از افغان‌ها میگویند به دلیل فقر، بیکاری و مشکلات مختلف اقتصادی، در کنار نیاز به امکانات مختلف در فصل زمستان، نزدیک شدن ماه رمضان نیز آنان را نگران ساخته است. آنان به رادیو آزادی گفتند که پیش از این نیز با کمبود یا نبود مواد سوختی برای گذراندن زمستان خانواده‌هایشان روبرو‌اند و اکنون نگرانی فراهمسازی مواد غذایی برای ماه رمضان بر مشکلاتشان افزوده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
با نزدیک شدن ماه رمضان شماری از افغان ها می گویند برای فراهم کردن مواد خوراکی برای این ماه نگرانند. رحیم الله باشنده شهر کابل و سرپرست یک خانواده 12 نفره که دچار معلولیت پا نیز است به رادیو آزادی گفت:
رمضان هم نزدیک شده و این چند روز بعد ماه مبارک رمضان است. خدا کنه که سر مردم خوب تیر شوه و مشکلات اقتصادیش حل شوه. ما از دولت فعلی افغانستان، از تجاره، از سرمایه گذاره می خواستیم است که کتی مردم همکاری کند.
همچنان حمید باشنده کابل در این مورد می گوید:
وقتی که کار نباشه، اقتصاد ضعیف باشه، دیگه توکل به خدا فعلا هیچ چیز در اختیار نداریم که مثلا ما هرچه ماه مبارک رمضان خریده باشیم تهیه کرده باشیم، دیگه بازم توکل ما به خداوند پاک، هرچی که خداوند پاک خواست الله بود همون میشه انشاءالله.
برخی سازمان های امدادرسان و رضاکاران نیز تاکید می کنند که افراد ثروتمند، حکومت و سازمان های بین المللی باید از افغان های نیازمند حمایت کنند. نثار احمد احمدی، جوان رضاکار ساکن ولایت کنر که در بخش توزیع کمک های بشر دوستانه فعالیت دارد، در گفتگو با رادیو آزادی گفت که علاوه بر کمک به فقرا، جوانان فعال جامعه و داوطلبان باید از همین حالا کمپاین های جمع‌آوری کمک برای نیازمندان را آغاز کنند.
فرا رسیدن ماه رمضان بسیاری از افغانهایی را که از زلزله، سیلاب، مهاجرت، بیکاری و فقر آسیب دیدند با مشکلات جدی روبرو خواهد ساخت. دولت، افراد توانمند و نهادهای خیریه باید در این ماه مبارک از مردم حمایت کنند. ما خودمان هم در سطح منطقه یک گروه غیر رسمی داریم که از افراد توانمند داخل و خارج افغانستان و کسانی که مصروف کار و تجارتند کمک های ماهانه جمع‌آوری میکنیم و سپس آن را در قریه خود میان فقرا توزیع میکنیم. 4-5 روز پیش نیز 400 هزار افغانی کمک جمع‌آوری و میان نیازمندان توزیع کردیم تا برای ماه رمضان آماده شوند، اما این کمک ها کافی نیست.
هرچند تاریخ دقیق آغاز ماه رمضان هنوز مشخص نیست و معمولاً با دیدن ماه تعیین می شود، اما بر اساس تقویم در سال 2026 میلادی، اما احتمال می رود ماه رمضان از 18 یا 19 فوریه آغاز شود. بسیاری از افغانها معمولاً از یک هفته پیش برای آن آمادگی می گیرند و تلاش می کنند مواد غذایی لازم را تهیه کنند. این در حالی است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، کمک های بسیاری از کشورها به این کشور قطع یا به شدت محدود شده. شمار زیادی از افغانها شغل هایشان را از دست دادند و صدها هزار تن دیگر نیز به گونه اجباری از کشورهای همسایه به افغانستان بازگردانده شدند. افرادی که بیشترشان هنوز بی سرپناه بوده و با چالش های شدید اقتصادی و بیکاری روبرو هستند. پیش از این نیز سازمان های بین المللی و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد بارها نسبت به وضعیت افغانها ابراز نگرانی کردند. از جمله دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته که در سال جاری نیز 21.9 میلیون افغان به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت.
پیام ها و نظریات شما
در مورد آن در جوانانی که نظریات مخالف را نمیتونن بشنوند، یکی از ریشه هایش این است که اینا از طفولیت به نظریات اینا احترام گذاشتن نشده. وقتی که اینا به سن جوانی میرسن، اینا همونجور تربیت شدن تو همون خانواده، دیگه نمیتونن که اونا با نظریات مخالف خود یک عکس العمل خوبی داشته باشند و تحمل شنیدنشون داشته باشند. به خاطر همین هم هست که خیلی از دوستا با همین از هم تو خانواده خودشان وقتی که برای نظریات اونا احترام گذاشتن نشده، اونا همونجور دیگه وقتی که جوان شدن دیگه با نظریات بقیه مردم هم که اونجا هستن دیگه یا که اصلا احترام نمیذارن. عامل دومیش به نظر خودم بیسوادی است. بیسوادی هم به خاطر همین که وقتی آدمی که سواد نداشته باشد، معلومات دقیق نداشته باشد در مورد بعضی حرفات دیگه، طبعا این چیز هم رخ میده که با کسی برای نظریات مردم احترام قائل نشه. ولی هستن تو آدمای تحصیل کردن ولی خیلی فیصدی پایین. مشکل به نظرم همین بیسوادی هست.
ببین جوانای ما فعلا بیکار است، باور کن که جوانای ما اینال نقدر نداره که شب ببره چیز رو خانه او رو بخوره. جوانا که از دست از نمی بیکاری، از دست از نمی بدبختی کلگی با مواد مخدر مواجه میشه. سعی کن فعلا در این شرایط افغانستان جوانایی هستن که اعصاب خود از دست داده، از دست بیکاری.
منتظر احمد از ولایت لوگر به شما پیام دارم. دم راستای کار جوانا هیچ ارگان ده باره توجه نمی کنه، هیچ رسانه ده باره کدوم حرف نمی زنه. همین صدای مرا که شما پخش کنید که مسئولین می رو بشنوه. سلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.